بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که یه بار دیگه توفیق داد در خدمت شما باشیم. جلسه قبل در مورد خودآگاهی صحبت کردیم، ابعاد خودآگاهی. گفتیم آدم رو میشه از بعدهای مختلف بهش نگاه کرد. دو تا از ابعاد از همه مهمترن، یکی بعد شناختی، یکی بعد هیجانی. چرا بعد شناختی خیلی مهمه؟ در اون شاعر گرد که به من و شما اینجوری گفت: ای برادر، تو همه مابقی ریشه بقیه شدشون. اون اندیشه مهمه. این همه قرآن شریف در مورد افلا تعقلون، افلا تتفکرون صحبت کرد، من به عنوان یه روانشناس اینجوری میفهمم آدمها اگر فکرشان را عوض کنن، خود به خود دنیایشان عوض میشه. بذاری مثال ساده بزنم. آقا جان من الان میام یا بالا پامو میذارم به پای یکی از شماها. خب این آدم دو جور میتونه فکر کنه. این کاری که با توی کلاسی کردم، یعنی ردیف جلو یه نفر میدونستم که رابطش با من خوب نیست، رفتم جلو پامو گذاشتم پاش، یه کوچولو فشار دادم، اومدم عقب، بعد رفتم پای بغلیشو محکم فشار دادم. خب بعد به اولی گفتم که حس، گفت که خیلی ناراحتم، چه فکر اومد سراغه؟ گفت دارم فکر میکنم کجا فرصت میکنم این کارو تلافی کنم. همونطور چشم من داشت میگفت دیگه این روزا اختشاش و پررویگری و اینا خیلی چیز عجیب غریبی نیست. خب بعد به نفر دوم گفتم چه حسی، چه فکری؟ گفت اینقدر خوشحال شدم، دلم میخواست یه بهانه‌ای پیدا کنم با شما بیشتر دوست بشم. به نظرم این بهانه خوبی بود. یه اتفاقه، دو جور تفسیر میشه. پس این بعد شناختی ما، هفته قبل گفتم بعد شناختی شامل چه چیزه؟ چه اطلاعاتی در ذهن ماست و این اطلاعات چگونه پردازش میشه. تمام تفسیرهایی که شما دارید، مربوط به بعد شناختیه. چگونه فکر رو میکنه؟ بذار چند تا مثال بزنم. نه، بذار یه کار دیگه بکنم، بذار یه سوال بپرسم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه کسی یه خاطره بگه از یه تبلیغ منحصر به فرد خودش که با بقیه تبلیغاش فرق میکرده. دارید همچه خاطره این به جایی رفته باشید، یه اتفاق افتاده باشه، مخاطبین داشته باشید که با قبل و بعدتون متفاوت باشه. ندارید؟ اصلا تا تبلیغ رفتیم؟ بعد تبلیغاتون همه تون تکراریه؟ یعنی همش میدید یه جا؟ خب همه متفاوتی شده بود؟
بنده خدا آخر شب اومد یه شام و آب و چایی رو برد، بعد از یک ساعت اومد همه رو برد، بعد منم توی اتاق بودم که هیچی نداشت. بعد شب به خاطر اینکه میخواستم آب بخورم هی گشتم این طرف و اون طرف، آخرش رفتم چه یه شیر آب پیدا کردم آب خوردم، دوباره برگشتم تو اتاق، دوباره تا صبح یه 5-6 بار من رفتم که کجا آب خوردم.
آقا سید میشه بفرمایید تو اگه سختتون نیست چه قضاوتی پیدا کردید در مورد ایشون؟ چه جالب، هنوز رئیس جمهور نشده سخنگو داری. یه رئیس جمهور بشی چه اتفاق میفته من نمیدونم. انقدر تحلیلش زشته که روش نمیشه بگه. چی روش میشه در مورد ایشون تحلیل بگه؟ خجالتی. آقا سید بزرگوار، چی شد که به ذهنتون رسید ایشون خجالتیه؟ شما یه اتفاق رو دیدید در مورد کل شخصیت ایشون قضاوت کردید. دقت کردید مورد قضاوت آقا سید رو؟ یک اتفاق رو دید در مورد کل شخصیت ایشون قضاوت کرد. همیشه اینجوری قضاوت می‌کنی؟ بعضی وقتا مثلا کیا؟ مثلا از صبح شنبه تا آخر شب جمعه.
ممکنه
90%. تا الان به خودت اینجوری نگاه کرده بودی؟
اینجوری نه.
کس دیگه غیر از آقا سید هست که تأمین های این شکلی بده تو زندگیش؟ که مثلا یه اتفاق رو ببینه در مورد کل شخصیت فرد قضاوت کنه، یه طلبه ببینه در مورد همه طلبه ها قضاوت کنه، یه پزشک ببینه در مورد همه پزشک ها قضاوت بکنه. همه اینجوری هم؟ کی گفت همه اینجوری هم؟ بابا چرا میگن من اینجوری دوچار چی میشم و بازداری میشم گره میشم؟ قیافت من هم آشناست، قبلا هم گردیدیم؟ چرا دیدی همون اول که من اومدم بالا شما رو دیدم اومدم بالا؟ نه من دیدم این نشسته بود اینجا. آقای بزرگوار شما گفتین همه اینجوری هم، چرا نظر تو عوض کردیم؟ خب، بفهمید.
نه منظورم از همه اکثریت بود. الان که جنرالی سوال فرمودید، اکثرا برگردم که نه. شاید تو ذهنش اینجور میاد که نه، ما راجع به همه قضاوت مطلق نداریم تو که فرمودید تعمیم بدیم. ولی اگه این سوال رو نفرموده بودید، این تیک تو ذهن ما نخورده بود، همون تقریبا داشتیم فکر کنیم. مثلا من داشتم فکر کردم که آقا خجالتیه، یه نفر دیگه داشتم فکر میکردن که نه چرا استفاده نکرد از کنسول. خلاصه یه قضاوت کلی داشتیم میکردیم جنابالی نفر بوده بودید، به نظر اینطوره.
پس بنابراین به نظر میرسه که آدم ها خیلی سریع و کلی قضاوت میکنن. قضاوت سریع و کلی زیاد اتفاق میفته. خدا کی؟ بگو هستم. نه بذار یه خود تحلیل کنیم بعدم مزدش ها بین میره. خب بفرم.
عرضم اینه که معمولاً اشخاص موقعی که عصبانی میشن قضاوت یه قضاوت کلی انجام میدن.
الان دوستان خودمشون عصبانی بودن؟
نه آقا فرمودن که خیلی از آدم ها یا بواری همه همینجوری تصمیم گیری میکنن. عرضم اینه که این تصمیم گیری بیشتر زمانیه که همین عصبانی باشن.
الان نه اون آقا عصبانی بود، دنیشون عصبانی بود. تو حالت طبیعی هم اتفاق میفته؟
توی حالت طبیعی بله، بعضی ها فرمان شما خود شناختشون طوری هستش که اینطوری تصمیم گیری میکنن. اما اکثر آدم ها توی مواقعی که تو تنگنا قرار میگیرن این قضاوت رو خیلی یاد دارن دیگه. حتی اگر توی
پس من جمله شما رو اینجوری بنویسم که در حالت تنگنا و هیجان زدگی این سرعت قضاوت و کلی نگری بیشتر میشه. موافق اینجور بنویسیم؟ نوشتیم. موافق هم نباشیم ما نوشتیم. بالاخره قلم دست منه. حال تواضع میکنم اجازه میگیرم. شوخیه. خب جان. حامل اینجاست؟ خب پس با خیال راحت بگو عزیزم. یکی از خانم‌ها جواب ایشونو بده. ایشون اعتقاد داره که تو خانوما این سرعت در قضاوت و عرض به خدمت شما کلی‌گویی در جاهایی که به اندازه کافی شاهد نداریم در خانوما بیشتر از آقایی نیست. خود من سامانه میخوان جواب بدم؟
این حرفی که این آقا میزنند برای خانم ها در گفتن و در زبان میاد، ولی آقایون در فکر. یعنی اگر این هست در دوتا شاید باشه، ولی که چون خانم ها معمولا میگن دیگه
مورد سویادن رو میگن. یعنی فارسیش اینه، مرد ها جرأت گفتنشو ندارن. خوش بحال خودمون که آخر زمان همین شفته دست ما و میگن
خانم ها میگن مرد ها
عملی هست. مرد ها دعا میکنیم خداوند نجاتشون بده نشان. اگر موافق باشی هفته قبل در مورد تفاوت خانم آقایون صحبت نشو با هم یه مقدار کفایت میکنم.
شو
کارم هم بس بود دیگه. انشاءالله دور بعدی که در مورد مباحث خانواده طراحی میشه، یکی از اولین مباحثش که خود آقای آخوندی لطف میکنه ارائه میده، نگاشته کن اینجور با توازن نشسته و برای خودش رجبیه. آره یه جایی ما رفته بودیم منبریه من به 20 نفر نمیستن، ایشون 2000 نفر پاممدی داشت. بعد آدم معدبی میمد از من معذرت خواهی میگم بود ببخشید استاد شما رو تربیه میگم، ما رو تربیه میگم، داغ دل من تازه میکرد تازه کاری کرد که من شب سوم اصلا دعوت کردم اومدم قم. آره بعد ایشون خوشحال شد چون 20 نفر هم جمع شدن رفتن تا منبر خودش رو ما از الان در واقع اومدن همین کار رو بکنه. ببینید چون میشه من رو بندازه پایین خودش ادامه بده. یکی از نکاتی که ما تو بحث شناخت باید مد نظرمون باشه اینه که چه اطلاعاتی تو ذهن ماست و دارید مقدمه سازی میکنیم از خودآگاهی بریم رو بعد شناختی و اون تفکر صحیح و سالم، بعد تفکر انتقادی رو صحبت کنیم. انشاءالله بعدا با اون بخش بعد هیجانی میریم سراغ خلق منفی و هوش هیجانی انشاءالله. خب تا اینجا چی گفتیم آقا جان؟ تو ابعاد مختلف انسان بعد شناختی از بقیه مهمتره چون حالت ریشه‌ای داره. یادمون باشه که فکرها زمین ساز حتی رفتارهای بدن هستن. خیلی جالبه ها، شما الان همین الان که اینجا هستی به شما خبر بدن که یه اتفاق بدی قراره اینجا بیفته، سرعت ضربان قلبتون میره بالا، دنبالی هستیم که فرار کنی، دیدنتون متفاوت میشه، شنیدنتون متفاوت میشه، هول میکنی و هزار یه اتفاق، اطلاعاتتون که عوض بشه به شما میگن که هیچ خطری شما را تهدید نمی کنه، آروم میشی. حالا همه چی انگار عوض شد، تا الان همه چی خطرناک بود، الان انگار دیگه هیچ خطرناک نیست. پس حتی اطلاعات رو بدن ما هم اثر میذاره. یه توی کتابای روانشناسی مثال جالبی میذارن از عرض به خدمت شما تأثیر اطلاعات رو کار کرده بدن. میگن که یه آدمی تو جنگل گم شد، از این جنگلایی هست که توی فیلم ها نشون میده، طوری که پر از درخته، درختاش هیچ برگ ندارن، صدای گلف میاد، صدای زوزه باد میاد. این گم شده بود، بعد یه دفعه نگاه کردید بین همه درخته یه جایی یه لامپ روشن، رفت طرف اون لامپ، از یه محوطه بازی رد شد، رفت رسید به اونجا، دید یه رستورانه، خوشحال شد، رفت اونجا اسبش رو جای مناسبی بست و رفت اون تو و یه سوپ داغ بهش دادن و خورد و یه ذره حال اومد. بعد بهش گفتن که کدوم هم اومدی؟ گفت از این. گفتن چه دل و جرعتی، ما جرعت نمی کنیم با از دریاچه یخ زده حرکت بکنیم. گفت کجا؟ گفتن همین جایی که شما اومدی، یه دریاچه یخ زده سکته کرد مرد به همین راحتی. یکی از دوستان ما تو همین قوم بسیار آدم توانمند، آدم بسیار خوب، عالی، مادر خانومش یه بیماری گرفته بود، تا نمیدونست این بیماری رو گرفته سرها پذیرایی میشد، مهمونداری میکرد. روز دوشنبه رفتم پیش دکتر، دکتر گفت که خانم واقعا من به شما تبریک میگم. گفت برای چی؟ گفت تا الان من هیچ بیماری نداشتم که سرطانی به این پیشرفتگی داشته باشه، یک سالم از بیماریش بگذره و اینجوری سرحال باشه. گفتم من چی دارم؟ گفتم سرطان میگه؟ پس برای چی میده عملی بکنی؟ گفتم این بچه ها به من گفتم سرماخوردگی کهنه شده، باید چی میده عملی کنی؟ پس من سرطان داشتم. پنجشنبه صبح ما رفتیم مراسم فاتحه. آره مرد، یعنی دوشنبه بهش خبر دادن، دوستان هم میگو زیر بقلاشو گرفتیم و بردیمش خونه، چهارشنبه دفت میکنی، پنجشنبه صبح پانسنه صورت باشیم گیریم مراسم فاتحه، ما پاچه رفتیم مراسم فاتحه. اطلاعات که عوض میشه بدن هم عوض میشه کار کرده. اینی که از کردم قرآن به تفکر تعقل اینقدر صحبت میکنه. من یک موقعی برای دوستان که صحبت میکنم میگم که اولین چیزی که خدا واجب میکنه فکر کردن، چون شما باید اولین چیز اصول دین رو قبول کنی، بعدم تقلیدی نه، چجوری؟ فکر کنی، بپذیری. پس اولین چیزی که واجب میشه فکر کردن. پس خود فکر یک امر بسیار مهم و ضروری تو دین حساب میشه. خب من با اجازهتون این تابلو رو پاش بکنم همزمان با دوست عزیزم جناب آقای آخوندی که داره چی میکنه تایپ میکنه که بمونه پروندش اینجا برای شما عزیزان و شما هم خودتون هر جور سلام میدونید یادداشت برداری میکنید. من هم برای دل خودم یه چیزایی رو اینجا بنویسم چه شما ببینید چه نبینید. و اون چیه؟ اینه که شناخت از دو بخش اطلاعات و پردازش اطلاعات تشکیل میشه. اطلاعات معلومه، اینکه عرض بکنم چی به ذهن ما وارد شده. تو بخش پردازش اطلاعات نوع توجه، وارد کردن اطلاعات، بعد ذخیره کردن اطلاعات و در انتها به کارگیری اطلاعات. ما چهار بخش رو پردازش اطلاعات باش سر و کار داریم. اول توجه به اطلاعات. شما به چه اطلاعاتی توجه میکنید و به چه میزان؟ به چه اطلاعاتی و به چه میزان؟ آقا تحقیقات اینا رو که نمیستم شما اگر دوست دارید یاد داشته فرمایید، توی تحقیقات متوجه شدن آدم ها اطلاعات قبلیشون روی توجه فعلیشون اثر میذاره. اطلاعات قبلیشون رو توجه فعلیشون اثر میذاره. مثلا چی؟ مثلا من شنیده ام که در مرکز همایش های قدیم یک خصوصیتی وجود داره و اون این که هر کی اومد توی جلسه ناخودآگاه خوب گوش میکنه. شایعه بازارش داغ اینم بکش. هر کی اومد اینجوری که سری داره که نمیدونی چیه. من یه سال همایشی رفته بودم، بعد یه بنده خدایی گفت حاج آقا اینجا شما بری هیچ گوش نمیدی. گفتم چرا؟ گفت اینجا خونه یه بنده خدایی بود، به زور شهرداری گرفت اینجا رو تبدیلش کرد به سالن همایش. اون آقا تا آخرین لحظه مرگش هم حلال نکرد. برای همین تو برو برنامه‌ات نمیگیره. بعد من رفتم اول کار گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، دیدم چند نفر دارن با هم پچ می‌کنن صحبت می‌کنن، یه دفعه صحبت اون آقا رو من تو ذهنم که چی؟ اینجا کار نمیگیره دیگه. بعد یه لحظه به خودم گفتم دیدی؟ حتی خودت هم که این چیزا رو میدونی تحت تأثیر اطلاعات قبلی شما رو چیکار میکنه؟ تحت تأثیر قرار میده. این قانونی که الان گفتم اطلاعات قبلی شما رو تحت تأثیر قرار میده یکی از مبانی مهم تبلیغات سیاسی و تجاری دنیاست. چرا؟ میان اینا به صورت این که شما اصلا حواستون نباشه یه سری اطلاعات در اختیار شما قرار میدن تا تمام توجه های آینده شما چی بشه؟ تحت تأثیر قرار بگیره. شما نشستی پای فیلم میبینی یه آدم مثلا فرض بکن سیاه‌پوست توی فیلمه، بعد این ظاهرش خیلی مظلوم و مؤدب، بعد باطنش معلوم میشه تروریست در سی فیلم که همین سیاه‌پوسته. این اطلاعات میره تو ذهن شما، تا الان با هیچ سیاه‌پوست نشست و برخاست نداشتی، بعد میبینی با اولین سیاه‌پوستی که برخورد می‌کنی میگی چه قیافه مظلومی داره. البته اینا خیلی‌هاشون مظلومن ولی باطنشون تروریست. همین دیروز تو قم مقدسه دم حرم مطهر ما سوار ماشین شدیم به طرف پردیسا، جلو یه طلبه آمریکایی نشست که ما هم نمی‌دونستیم آمریکاییه. راننده گفت شما قیافه به ایرانی ها نمی‌خوره، با اون لهجه خاص خودش گفت من از آمریکا اومدم. گفت ترامپ چطوره؟ باز میخوایی نبایی ما ایرانی ها حرف بزنی؟ این رفیق من زرد روی راننده گفت ببخشید ایشون تو المصطفی درس میخونه این وریه. گفت نه این آخرش یه شب میخوابه صبح بلند میشه از ترامپ بدتر میشه، چون همه اطلاعات این آقای راننده چی بود؟ مرگ بر آمریکا. هیچی گره از این هم دفعه اولش بود یه طلبه آمریکایی تو ایران بعد این رفیق من خودش استاد جامعه المصطفى بود، 5 ذره برای این آقای راننده منبر رفت که آمریکایی ها الان اقسام مختلفه و اینا شد فرشتم. گفت به جدت بعد از پرسی تو نماز هم میخونی؟ طلاقی هم مصطفى ازش پرسی نماز هم میخونی؟ نمیتونست باور کنی، آخرش هم باور نکن. یعنی دمش از مهدیشون بیاده شد رفت تا پردستان مقرآن انصبه کردی گفت نماز با شما اینا رو نشناختی. اطلاعات قبلی، اطلاعات قبلی، اطلاعات قبلی. حالا خواهش میکنم وارد هر موضوعی که میخواهید بشین، وارد هر موضوعی که میخواهید بشین، قبل از اینکه وارد اون موضوع بشین یه چیز رو تو ذهنتون مرور کنید. من چه اطلاعاتی در مورد این موضوع دارم؟ از کجا به دست آوردم اطلاعات رو؟ برگردم اونجا تو قسمت اطلاعات بنویسم منبع اطلاعات، تو پرانتز نویسم موثق بودن و بعد تعداد اطلاعات. چند تا خبر شنیدی؟ 50 تا؟ 1-2 تا؟ شما اگه 1-2 تا خبر در مورد این موضوع شنیده باشی میتونی بذاریش کنار، اما اگه 50 تا خبر شنیده باشی نمیتونی بذاری کنار. میدونی شستشوی مغزی یعنی چی؟ همین که گفتم، آفرین. تعداد زیادی اطلاعات در مورد یه موضوع به شما بدن، تعداد زیادی اطلاعات در مورد یه موضوع به شما بدن، چه شما بعداً بفهمید این راسته چه بفهمید دروغه، تحت تاثیر قرار میگیرید. مثلا این عرض به خدمت شما، این شبکه کانال تلگرامیه به قول حضرت آیت الله جوادی آملی مرجفه دروغگوی اراجیف باف، و اصلا وظیفه‌اش چی بود؟ خبر بسازه اعلام بکنه. شما 50 تا خبر میخونی از اینکه فلان آیت الله، فلان کس، فلان کس، فلان کس، اینا همه تخلف، تخلف، تخلف. حالا شما چون تعداد خبری که تو این زمینه شنیدید زیاده، دیگه نمیتونید تأثیر نگیرید. حتی اگر ثابت بشه هر 50 تا خبر دروغ، برای همین زیاد بدید تبلیغ و از هر وسیله میتونید برای تبلیغ استفاده بکنید. چون وقتی اونا زیاد خبر میدن شما هم زیاد خبر بدید، لااقل تو تعداد اطلاعات شما میتونید با اونا مساوی باشید، یا لااقل خیلی پایین تر از اونا نباشید. خانمان محترم، در مورد مردها کی بتونه اطلاع داده؟ منبعش موثق یا غیر موثق؟ و چقدر اطلاعات بهتون داده؟ اگه مامانتون بر اساس زندگی با پدرتون 200 بار زیر گوش شما گفته باشه این مردا همشون سر و ته یک کلاسه، بعد شما، من مراجع امروزم، خانومه میگفت باشه میشه من دور از دور شما، دور از دور شما، ولی به نظر اون خانومه به من گفت به نظرم شما مردا همه تون یه جوری، حتی شما یه که مشاوری. گفتم خدا رو شکر که ما مردا یه جوری، ولی شما زنها 100 جوری. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی چی دیگه، وقتی تو توهین میکنی من باید زمین سازی کنم یه توهین بکنم. گفت نه، من توهین نکردم، واقعیت رو دارم میگم. چند نفر به خبر دادم مامانم، غیر از مامان هیچکی، ولی چون تعداد زیاد بود باور شده، نمیتونستم بذاره کنار، نمیتونست بذاره کنار. خب بعد عرض به خدمت شما آخرین اطلاعات، این آخرین اطلاعات رو تو بعضی کتاب ها میرسن آخرین فعال سازی، یعنی آخرین اطلاعاتی که تونسته ذهن من فعال کنه، به خودش مشغول بکنه. این هم تأثیر عجیبی میذاره. لذا همیشه توی بنگاه های تجاری میگن شما باید یک کاری بکنید هم تعداد خبرتون زیاد باشه، هم یک کاری بکنید که فرد آخرین خبری که میشنوه خبر شما باشه، یعنی اینقدر گسترده تبلیغ بکنید. خب برگردم بیام پایین، به چه اطلاعاتی توجه میکنی؟ اونایی که از قبل شنیدید. هرچی منبعش موثق‌تر باشه بیشتر توجه شما رو جلب میکنه. و بعد چه میزان توجه میکنی؟ به میزانی که براتون اهمیت داره. ممکنه من بخوام در مورد قیمت فلزات گرانبها در آفریقای جنوبی صحبت بکنن. نه، حالا اونم میسن بزن. در مورد فلزات گرانبها در آفریقای جنوبی شما خیلی شاخکاتون حساس نمیشه باش، به ماه چرا؟ موچکار طلا تو آفریقای جنوبی این وقت رو بنامه چکار کن؟ من چرا که داره؟ حسنتون سر میره. اما اگر در مورد تخم مرغ بخوام صحبت بکنم، از سیدی که اجدادش صاحب کرامت بودن تا بندهی که فقط چهار نسل قبل خودم رو میشناسم، همون خوب چند چجوری؟ ها؟ چون برای مهمه، همین فردا صبح، همین رو بعد از اون کامرم در مغازه پول بدم بخرم. پس بنابراین اهمیت اطلاعات، حالا این باعث میشه میزان توجه ما به اون اطلاعات معلوم بشه. خب بعد نوع وارد کردن اطلاعات، آدمها اطلاعات را گزینشی وارد میکنن، اطلاعات را گزینشی وارد میکنن. به چه معنا گزینش میکنن؟ به این معنا که هر وقت احساس کنند به مفهوم مورد نظر دست پیدا کرده اند، ورود اطلاعات را قطع میکنند. مثال بزنم، مثال درسی بزنم که بیشتر تو ذهنمون بمونه. ببینید دوستان عزیز، شما از استاد میپرسید ببخشید استاد، فرق این قاعده اصولی با اون یه قاعده اصولی در چیه؟ استاد میگه که فرقشون در اینه که مثلا میزان کاربرد این محدودتر از اونه. شما احساس میکنید خب جوابشو فهمیدم، میگه محدودتر، دیگه گوش نمیکنید. حالا استاد میگه البته سه تا فرق دیگه هم داره ها، دیگه شما گوش نمیکنید، چون فکر میکنید اطلاعات کامل شد دیگه، مفهوم پیدا کرد. یکی از ویژگی‌های آدم‌های دقیق تفکر نقاده که ما بهش میرسیم انشاءالله. تو تفکر حال شما خوبه. تو تفکر نقاد یک کار جدی که ما انجام میدیم اینه که مرتبا از خودمون سوال میکنیم در مورد منبع خبر، در مورد اینکه چجوری واردش کردیم، آیا به اندازه کافی معنا داشت نداشت، نمیشون یه معنای جدیدی پیدا بکنه. اینا رو انشاءالله دفعه بعدی با هم بیشتر صحبت کنیم. الان برم سراغ این که ذخیره کردن اطلاعات منطبق با اطلاعات قبلی، اطلاعات منطبق و مرتبط با اطلاعات قبلی، اطلاعات دارای هیجان‌های خاص، اینها بیشتر از بقیه اطلاعات در ذهن ما ذخیره میشن. برای همین وقتی شما درس میخونید، یکی از کارهایی که باید حتما انجام بدی اینه که اینه که الان رفت تو ذهنه با اطلاعات قبلی چه ارتباطی داره، منطبق هست یا نیست. اگه اینو پیدا کردی که این اطلاعاتی که الان رفت تو ذهن من با اطلاعات قبلی من منطبق بود یا نبود، این بیشتر تو ذهنت میمونه. هیجان‌های خاص، هیجان خاص یعنی چی؟ یعنی همراه با یه شادی خاص، یه غم خاص، یه عصبانیت خاص، یه چیز، یه هیجانی تو دلش باشه. معمولا تو کلاس‌های تقویت حافظه شما رو تشویق می‌کنم به این که مثلا از فعل‌ها، از اسم‌ها، از عکس‌ها، از اطلاعات یه اتفاق طنزآلود درست بکنی که یه جوری وقتی فلان جوک رو میگی فلان مطلب یادتون بیاد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مدرس افغانی، بنده ندیده بودم شما وقتی اومدن مرحوم شده بودن، اما بعضی نوارشون رو که گوش دادم تقریبا چون به یادم نمیره. چرا؟ چون خط به خطش چیکار میکرد؟ یه جوش میگفت بعد اینو منطبق کرد، یه مثال میزن، بعد آدم همون مثال ها، همون جوک ها، همون نمیدونم چی چی یادش میاد، آنی فلان اونم فلان. این اطلاعاتی که بتونه با یه هیجان خاصی بیاد یا مرتبط و منطبق با اطلاعات قبلی باشه، خوب تو ذهن آدم جا میگیره. به کارگیری اطلاعات، آدم ها بعضیشون یاد گرفتن اطلاعات رو به صورت ساده و نهفته استفاده کنه. یعنی چی؟ شما به بنده میگی خانوم ها مهربانه. من میرسم به یه خانوم میبینم عقد کرده بد اخلاق داره داد میزنه، میگم خانوم ها مهربونه، اینم لابد یه جور مهربونیه. اما بعضی از آدم ها یاد گرفتن اطلاعات رو خلاقانه دستکاری میکنن، اطلاعات جدید تولید میکنن. یعنی لازم نیست همیشه از بیرون بهشون اطلاعات برسه، خودشون هم از درون اطلاعات تولید. ما به این آدم ها میگیم خلاق. پس آدم خلاق کیه؟ آدم هایی که میتونن از درون برای خودشون چیکار کنن؟ اطلاعات تولید کنن. آدم های خلاق آدم های مفیدی هستن. تا اینجا یه قضیه، اگر سوالی هست من خوشحال میشم بشنوم، و الا اینجا باید بحث خلاقیت رو مطرح کنم، متناسب با خلاقیت یک سری تکنیک بگم، شما اون تکنیک ها رو انجام بدید، من مطمئن بشم ذهن ما خلاق شده، بعدم بریم سراغ این که برای تفکر صحیح و درست تصمیم گرفتن چی کار میتونیم انجام بدیم. خب جانم کی سوال داشت؟ خب
چرا زمان دوران کودکی اون چیزی تو ذهن ما نیست؟ به علت خاصی داره یا اینکه روز به روز سن ما اضافه میشه اطلاعات جدید میاد جایگزین اطلاعات قبلی میشه؟ علت اینکه داره یا اصلا دوران خردسالی اون چیزی یادمون نیست؟ یعنی اون زمان حذف میشه. حالا راهکاری هست که دوران رو تو ذهنمون تکرار کنیم؟
من دارم تو ذهنم مرور میکنم که اون نظریات روانشناسی رو جمع و جور به شما جواب بدم. تو روانشناسی یه نظریه هست میگه هیچ اطلاعاتی از ذهن انسان حذف نمیشود، هیچ، میگه هر چی داره تو ذهن شما موندگاره، فقط دسترسی به اون اطلاعات سخته. به چه معنا؟ به این معنا که شما یه اموالی خونه در نظر بگیر، خب همینجوری شما بدون اینکه قفسه و طبقه داشته باشه هرچی دست رسیده بیشتی توی انبار. الان به شما میگم برو یه ماژیک بیار، میتونی پیدا کنی؟ نمیتونی دیگه، خیلی شلوغ پلوغه. برای همین میگن شما چیزی رو یادتون نمیره، باز یادآوری و به دست آوردن سخته. چیکار کنم به دست بیار؟ میگه همون موقع که اطلاعاتو میخوای بریزی تو انبار ذهنت منظم بچین. این بر وسایل خونه، این بر کتابا، اون بر چی، این بر بعد هر کدوم یه طبقه خاص. اگر اینجوری وارد ذهنت کنی هر موقع نیاز به ماژیک داشتی بلافاصله میدونی که ماژیک حتما با توی نفسه های اینوری کشوهای اونجا باشه، یه ذره بگردی پیداش میکنی. پس بنابراین این نظر اول، میگه هیچی فراموش نمیشه از کودکی تا بزرگسالی. پیدا کردن سخته. برای پیدا کردنش چیکار کنی؟ نصب بده به ذهنت. ذهنت که نصب پیدا بکنه همه چی یادت میاد. این نظر اول. نظر دوم میگه نه، ذهن هر چی رو احساس کنه نیاز نداره چیکار میکنه؟ پاکش میکنه. نمیخواد تو شروع خالی بکنه. مثل اون خانم خونه‌دار محترمی که احساس میکنه یه وسیله ای رو نیاز نداره، میده از خونه بره بیرون. برای چی خونه رو شروع کنی؟ خونه محدودیت داره. برام همین اطلاعات بچگی برای من و شما اصلا مهم نیست. اینکه من بچه بودم مثلا عروسک داشتم بازی میکردم، بازی میکردم، اتفاق مهمی نیست. اما کلاس درس مهمه. اونم تا کی مهمه؟ تا زمان امتحان. امتحان که دادی دیگه مهم نیست، دیگه امتحان دادیم دیگه نیازش نداره. برای همین مرتبا ذهن داره اون چیزایی که اضافه است بیرون میذاره. برای همین به شما میگن یه دفترچه داشته باش، از همه اتفاقهای زندگی خلاصه برداری هایی کن که دوست نداری یادت بره، و اون خلاصه ها رو چکار کن؟ تکرار کن تا ذهنت باور کنه اینایی که در حال تکراره مهمه، من اینا رو نباید گذارم دمیدم، اینا مهمه باید نگرشون دارم. این مالی این مرزی هست. حالا تو توضیحات مفصل تر به نظر من اندازه فعلا کفایت. بله، آدم هایی که اطلاعات رو ساده وارد میکنن همونجوری ساده هم استفادهش میکنن. خب؟ اینا میشن چی؟ آدم های ساده اندیش. همونجوری وارد میکنن، همونجوری هم نپخته همون رو استفاده میکنن. اما آدم‌های خلاق آدمایی هستند که افکار رو دستکاریش می‌کنن، مقایسه می‌کنن، به خودشون تحلیل می‌کنن، چیز جدیدی از توش دردارن، موقعیت‌های مختلف، حرف‌های مختلفی رو می‌زنن، یه چیز یاد گرفته‌ها، اما می‌تونه منطبقش کنه با اتفاق‌های مختلف. من یه مثال بزنم برای شما از آدم‌های ساده اندیش. یه بار یه آقا خانومی دعواشون شده بود، اومده بود در اتاق من. بعد من خب اون خانم رو نباید نگاه کنم دیگه، نامحرمه، سرم پایین بود. من یه لحظه متوجه شدم من که سرم پایینه، آقا هم آدم با تقوایی، به خانمش نگاه نمی کنه، اونم سرش پایینه، چه آدم با تقوایی. بعد به یه مناسبت خانم رو فرستادیم بیرون، به آقا میگم مرد حسابی، خانومت به من نامحرمه نگاش نمی کنم، تو نگاش کن، اون خیلی عصبانی از دستتو که بهش توجه نمی کنی، تو ضعیف، زیرکانه، مهربانانه، فکر کن نوجوانی، همسر نداری، داری خونه همسر رو دید میزنی، همچین ملی با نمک یه نیگاهی بهش بکن. بعد خانومه که اومد تو، آقای دور از نهای خوندی صندلیش رو پیچون به سمت خانومه. بعد حالا هرچی من آقا رو صداش بکنم میگه بله آقا، بله. خانم یه دفعه عصبانی شد، گفت چیه؟ چرا زل زدی؟ دعواشون شد، الحمدلله دعواشون بالا گرفت، به جای اینکه تو سه جلسه حل بشه یه هشتم جلسه اومدن خدا رو شد. بالاخره ما هم باید از ایران نون بخونیم. یعنی اینقدر تحلیل نداره که وقتی من بهش میگم خانم تو نگاه کن، نمیگم اینجوری زل بزن بهش، یعنی اینکه یه لطافت وسط کار برگرد، یه لبخند بزن. آقا بعضی از آدم ها اصلا کلا خلاقیت ندارن، اطلاعاتو که بهشون میدی همونو میخواد به کار ببره. حالا اینکه حالا فکر بکنم این شیرایی هست که دو سه سال یه مد شده برعکس باز میشه، تا شما گیر کردین تو این دستگیر یا هرچی فشار میاری آدم احساس به ایداد ویداد خواهی به سر چی شد، چرا این شیره باید من اینجوری باید یه دفعه میدید با شدت باز شد پاشید همه جا رو خلاصه خیز کرد. بعضی هستن اصلا به ذهنشون نمیرسه، یعنی اصلا پنج ساعت تو دستگیر هیچ فشار میاره، میگه شیر خرابه، میگه نه بازش کن، فشار میگه پس باز نمیشه. یه مثال خنددار، طرف رفته لیوان بخره، بعد لیوان رو اینجوری چیدن، گفته عجب لیوان هایی اومده آخر زمان، سرش بسته است، بعد تازه ترش هم سوراخ، چون همیشه تو زندگیش لیوان این ولی دیده، حالا که این ولی نمیتونه خلاقانه بفهم خب این لیوان وارونه گذاشتن، این جوک بود. اما واقعا تو زندگی بعضی از آدم های اینجوری هم. یعنی اصلا خلاقیت ندارن که بابا به هر حال ما گفتیم خانوم ها معمولا بیشتر از آقایون صحبت میکنن، حالا اتفاقا زده و این خانوم کمتر از آقا صحبت میکنه، من باید اینو بسازم باهاش. یه مراجعه من داشتم میگفت با من رفتم تو کتاب خوندم خانوم ها تاریخ براشون مهمه، میگه منم با خودم تصمیم گرفتم من اگه زن گرفتم ماهگرد میگیرم، فصلگرد میگیرم، سالگرد میگیرم. گفتم یعنی چی کار میکنی؟ گفت چی مثلا اگر چندومه دهی؟
سیزده.
اگه مثلا سیزده دی چی کردم؟ عقد کردم سیزده بهمن، سیزده اسفند، بعد مثلا سیزده فروردین، هر سه ماه یه بارم میگم اولین فصل زندگی با تو بودم. بعد میگو خانوم هم میگه خب علاف یا این عدد مدد خسته شده من از این عدد مدد ها اومده میگو جبا این خانوم من مشکل داره تو کتاب نمشتن اینجوری، گفتم بابا کتاب و ولو از کتاب و چسته به امرأتک، کتاب و ویل کن به چسته خانوم، بگی این خانوم کیه و چی میخواد، این یعنی خلاقیت. حالا برای اینکه ذهن ها خلاق بشود چند تا تمرین ساده داری؟ چند تا تمرین ساده؟ چی از ده؟ خب من فکر کردم اعتراض کردیم. خب یه نفر لطف بکنه یه خاطره از خلاقیت خودش بگه، مهم نیست توی تبلیغ باشه یا غیر تبلیغ، یه خلاقیت، یه چیز نوآور، یه چیز که تا الان کسی بهش یاد نداده بود الان یه دفعه به ذهن رسید انجام بده.
تزیینات جشن‌ها و مراسمات همه میتونه از حالت‌های قبلی خارج بشه، حالتهای جدید بهشون داده بشه، اینا میتونی خلاقیت دیگه.
خیلی ممنون.
خیلی هم ساده است.
خیلی هم خلاقیت ساده، جذاب، حس آدم هم خوب میشه. شما موافق دیگه کی زحمت میکشه؟ یه مثال بزنم. نه ایشون تا بره آب بخوره بیاد شبا بگه من هیچ نمیخواستم بگم، بعدم میخوام بهت بگم من اصلا ملوادم یه شب تا صبح چقدر تیش بش میشه. آن فضای چهب دادم حتما ایزا مؤمن واجب مد نظرشون بوده خواستن اذیتت بکنن. خب خلاقیت، خلاقیت خانم محترم، آقای میگنم و خلاقیت آقا پشت سر شما و آقای متأخر العلمای من مشتهدی چه؟ فرق نمی کن هرچ جان
مصطفی من یه گوشی تلفن همراه داشتم، بعد شماره تلفن داشتم یک بار این افتاد تو آب سوخت، بعد تو ذهن خودم این تداعی شد که هر شماره تلفن ضروری و حساسی که من داشتم تو این گوشی بود. بعد این ذهنیت به تو ذهن اومد که یه دفتری رو من مهیا کنم، شماره تلفن رو بر اساس اون شغل‌هایی که حالا اون دوستان من تو شماره تلفن داشتم تقسیم بندی کردم. حالا طلبه‌ها یه طرف، اونایی که
خاصیتی یه طرف مثلا
اون مشخصات کاملا
آره آره خلاقیت. کسی هست که کار ایشون رو خلاقیت ندونه؟ خلاقیت نیست؟ ها چون شما این کار کردید از خلاقیت نیست؟ ببین یه اتفاق ممکنه به ذهن شما برسه، به ذهن ایشون برسه، به ذهن 50,000 نفر دیگه هم برسه و رسیده. هرچی آموزش نبود میشه خلاقیت، خودت بهش رسیدی. شما خواستی یه خلاقیت بگی به من نفر آخر بگو که من بنویسم اون تابلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته تبلیغیه، حالا نمیدونم خلاقانه هست نیست اینا.
اصلا این رو میشه کار بگی؟
نه میگه کار شما تصمیم بگی. ما یه جا رفتون تبلیغ یه مرچی اتفاق هر تبلیغ میاد، هر مرچی میاد هر چه مردان اختلاف مرچی که دو دستی بود میفته گیه ما یه مرچی بزرگی افته گیه ما اما اونجا فهمده که نه را اونجا درگیری و بزنجرت رو به من قبلشان کتک داده. ما رفتیم اونجا دیدیم با هیچ کس مسجد نمیاد. بعد گفتم علت چیه؟ گفت آنجا اینجا احتمال دعوا دارن و مردم دعوا دارن. بعد دیگه فقط خانوها دیدم خیلی میان، یا آقا چند نفر بیشتر نیسته. یه مقدار تحقیق کردیم گفتم هر چی فتنه فیز در همه خانوم هاست به بخش به خانوم ها چند نفر خانوم بیشتر نبود اینا گمه بیدون اومنا بودن. بعد یه روزی گفتم خدایا چیکار کنم خودت کمکم کن. بعد چند نفر آقا تو رفتن بیرون در رو بستن کنم هیچ خانم حق ندار بیرون قرآن هم برداشتن
میشه برگیر بزنگی؟
نه چیز خواسته نیست قرآن هم برداشتن. بعد گفتم باید با اتاق و دعوا گفتم قرآن بزنم بی کمرتون. بعد خانم گفتم خانم با مستی؟ گفتم بعد قرآن بزنم بی کمرتون چه مستر بازی در بود؟ گفت چی شده آقا؟ گفتم مسجد خلوت کردید همه شما دارید میای مسجد آقا هیچ کدوم نمیاد. گفت که هیچی دیگه همه تو سکوت اینا بود. از اون موقع بعد شروع کردم دیگه متهم کردن. گفتم کیو کی هستن خانم نشونه؟ گفتم شما یه دست فردا نیاید مسجد نیایید به نفع مردم و مسجد و اهالی هست. دیگه گفت شما نیاید دست فردا نیومدن مسجد شو دختر شدن امام جمعه اومد چنین رو بعد دیگه خوشحال شد.
خیلی محکم رفتی
زیرا،
این مقدار آمودنی رفتی دیگه همه جا تعریف کردی؟ نه یه وقت سرهای نوکشه رو محفظ کرده باشی؟ بچه کچیک هم
موکی سر
خوبه، آقا من عمدن سر و سر ایشون گذاشتم چون میخواستم یه نوکشه بگم.